بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو قرآن. آرزوی توفیق داریم برای شما عزیزان، خادمان قرآن، معلمان قرآن و شاگردان محضر وحی و کلام الله. بحث ما در روایت شعبه بود. آخرین بحثی که داشتیم در باره یاعات زوائد بود و عرض کردیم که این یاعات یاهایی هستند که در مصحف نوشته نمی شود، لکن در بعضی از قرائات خونده شده و بیان شد که در روایت شعبه معمولا از رسم مصحف تبعیت می کند الا در برخی موارد، از جمله کلمه یا عبادی لا خوف علیکم در سوره زخرف که به یا خونده شعبه، در وصل خونده است یا عبادیه و در وقف خونده یا عبادی. و نقطه مقابل اون کلمه آتانیه که شعبه خونده است فما آتان الله در سوره نمل آیه 36، در وصل آتان الله و در وقف فما آتان. عرض کردیم که حفص با یا خونده، در وصل با یا مفتوح فما آتانی الله و در وقف دو وجه از اون نقل شده، یکی فما آتان به سکون نون یعنی وقف به اسکان، و دیگری با یا فما آتانی. در هر صورت اینها مباحثی بود از اصول قرائی عاصم که به روایت شعبه ما اینها رو بیان کردیم و سعی کردیم که در برخی موارد با اصول قرائی حفص اونها رو مقایسه کنیم.
فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
اما چند نکته دیگر در اینجا باقی است که خدمت شما عرض میکنیم، که البته اینها مربوط به فروع قرائی است، یعنی فرش الحروف، بعضی از اینها مربوط به اون قسمته، منتها چون مواردش زیاد هست اینها رو من در پایان برای شما عرض میکنم و انشالله اگر خواسته باشید که ورود کامل پیدا بکنید و تسلط کامل نسبت به روایت شعبه، باید به کتاب هایی که در ارتباط با روایت شعبه تألیف شده به اینها مراجعه بکنید، مفرده شعبه در حقیقت، و از اساتید حضوراً یاد بگیرید این رو، و همچنین نوارهایی که احیانا اگر به روایت شعبه خونده شده باشه اونها هم گوش کنید، تا مجموع اینها باعث بشه شما مهارت لازم رو در خواندن این روایت پیدا بکنید. و الا اگر بخوایم از پیش خود چیزی را بخوانیم و با مقایسه و استفاده از قیاس و نظر شخصی، طبیعتا این باعث اشتباه و خطا در تلاوت کلام الله می شود که این گناهی نابخشودنی است اگر تعمدن باشه. بسیار خوب، حالا بحث ما در برخی از کلماتی است که شعبه در قرائت اون با حفص مخالفت کرده، به نحو دیگری خونده و این کلمات در قرآن بارها تکرار شده. اولین مورد کلمه رؤوف هست، مثلا در رؤوف الرحیم، در روایت حفص و بسیار از قرائات دیگه این کلمه رؤوف خوانده شده، اما بسیار جالب است که در روایت شعبه این کلمه رؤوف خوانده شده، یعنی واو بعد از همزه حذف شده، رؤوف به جای رؤوف. ببینید الان در کلمه رؤوف بعد از را همزه است و بعد از همزه یک واو که صدای مدی است، رؤوف، همون چیزی است که حالا به مسامحه و شاید خطا در درس های روحانی اون رو بهش اشباع میگن یا به مد خواندن، و حال اون که این وزن کلمه است، فعول، مثلا کلمه قنوت یا کلمه جهول، کلمه ظلوم، هیچ وقت در اینها بحث اشباع و اینها رو پیش نمی کشن در روحانی، اما در مورد رؤوف به اشتباه میگن اشباع، که این اشباع نیست. ببینید همزه مضموم هست، بعد از همزه واو قرار داره، واو مدی، خب این رو طبق اصل بر وزن فعول رؤوف میخوانند و شعبه این رو رؤوف خوانده است، یعنی با همزه مضموم و بدون واو. پس شعبه به حذف الواو این کلمه رو تلاوت میکنه، حیث وقعت، هر جا که در قرآن واقع شده باشه، یعنی هر جا کلمه رؤوف رو شما دیدید در روایت شعبه رؤوف خوانده شده. مورد دیگر کلمه خطوات هست، خطوه جمعش میشه خطوات، گام ها، جا پا، رد پا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تبعیت نکنید از خطوات شیطان، یعنی از گام های شیطان، جا پای شیطان نذارید، دنبال شیطان را نیفتید، رد پای شیطان را نگیرید. گام معنای گام هست، خطوه حتی یکی از معانیش. خب حالا ببینید در روایت حفص و بسیار از قرائات خونده شده خطوات، یعنی به طاء مضموم خطوات، اما شعبه به اسکان طاء خونده خطوات. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خطو، البته قلقله طا رو در اینجا بر رعایت کرد، وقتی که به اسکان طاء میخوانیم خطو 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 نمیخونیم، خطوات خطو وات. این کلمه در هر جای از قرآن که آمده باشه شعبه به سکون تا خونده، یعنی میتوانیم بگوییم اسکن شعبت الطاء من خطوات حیث وردت فی القرآن الكریم. خب ما در سوره نور و جاهای دیگه این کلمه رو داریم، البته عرض کردم این جزء فروع قرائه، یعنی فرش الحروفه. یه یادآوری میکنم، فرق است بین اصول قرائی و فروع قرائی. اصول قرائی شامل قواعد و ضوابطی است که به وفور و فراوان در قرائت تکرار میشه، مثل مد. مثلا شما یک صفحه از قرآن رو که بخوانید چندین بار مد درش هست، ادغام هم همینطوره، بارها و بارها ادغام میکنید، ادغام یرملون، ادغام در موارد دیگه، متجانسین، متقاربین، متماثلین، اینها رو بهش میگن اصول قرائی. مثلا اماله جز اصول قرائی، چون صدها مورد اماله در قرآن وجود داره، البته در قرائات مختلف. تقلیل همینطوره، اماله بین بین که بهش اماله صغرا هم گفته میشه، اینها رو میگن اصول قرائی. اما اگر تنها کلماتی باشد، کلمات خاصی که حالا یک مورد، دو مورد یا چند مورد محدود باشه، این رو در فروع قرائی مطرح میکنن، چون دیگه اینا کسرت نداره. چند مورد یا یک مورد یا دو مورد بیشتر در قرآن نیست. مثل چی؟ مثل همین کلمه رؤوف که چند مورد بیشتر در قرآن نداره و شعبه رؤوف خوانده، یا مثل کلمه خطوات که مواردش در قرآن بسیار اندکه و شعبه به سکون تا خونده، خط واد. اینها رو میگن فروع قرائی یا فرش الحروف. خب ما بنامون نیست که در این درس ها، از اول هم این بنا رو نداشتیم که فرش الحروف رو تدریس کنیم، چون دایرش خیلی گسترده میشه و اگر بخوایم فرش الحروف رو تدریس کنیم باید برای هر قاری و راوی به طور جداگانه از اول تا آخر قرآن آیاتی رو که درش اختلاف فرش الحروف هست یکی یکی بیان کنیم و بررسی کنیم که نیاز به صدها جلسه دارد. در حال حاضر درس های ما تعدادش خیلی زیاد بوده، بالای 100 درس شده، و اگر اون کار رو میخواستیم بکنیم خب طبیعتاً خیلی حجم درس ها زیاد میشد، فلذاست که فقط به اصول قرائی پرداختیم. منتها در هر روایتی اون کلمات خاصی که خب تعداد تکرارش شاید یه مقداری بیشتر باشه و مهمه، کلمات کلیدی رو هم خدمت شما سعی میکنیم بیان کنیم. یکی دیگر از مواردی که بین شعبه و حفص اختلاف هست در کلمه زکریا هست. خب چند مورد زکریا ما در قرآن داریم، مثلا در سوره آل عمران، در سوره مریم. قاریان عمدتاً خونده اند زکریا، اما شعبه با همزه خونده زکریا، یعنی آخر کلمه رو همزه آورده، محموز خوانده. و این هم از اختصاصات روایت شعبه است. البته در بعضی از وجوه قرائی دیگه هم این رو ما ملاحظه میکنیم، دقت داشته باشید. حالا چون در صدد اون قرائات نیستیم دیگه بیان نمیکنیم، پس کلمه زکریا در روایت شعبه هر جا که باشد زکریا خونده شده با همزه، و این نکته رو توجه داشته باشید که اگر به روایت شعبه خواندیم لاجرم باید مد متصل رو رعایت کنیم. چرا؟ چون در انتهای کلمه زکریا الف است و در روایت شعبه پس از الف یک همزه آمده که سبب مد، و مدش هم از نوع مد متصل هستش. پس به میزان توسط باید این مد امتداد پیدا کنه. در عرف امروز حدود 4 الی 5 حرکت هست. زکریا،
ah!
ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية
مورد دیگر کلمه بیوت هست. کلمه بیوت که در قرآن کریم چند بار آمده، البیوت، در روایت حفص از عاصم و بسیار از قرائت های دیگر با باء مضموم خوانده شده، بیوت، بایی که دارای ضمه هست، بیوت. اما در روایت شعبه به کسر الباء خونده شده، بیوت. وقت البیوت من ابوابها، وقت البیوت، در روایت حفص وقت البیوت. خب ببینید اینجا هم دو لهجه هست، یعنی در زبان عربی، حتی زبان عربی امروزی، میبینیم که در لهجه رسمی و کلاسیک، یعنی عربی کلاسیک رسمی، اون عربیی که معمولاً گویندگان رادیو تلویزیون ها ازش استفاده میکنن، گویندگان اخبار و یا خطبای فصیح و بلیغ استفاده میکنن، معمولاً بیوت میگویند. اما در برخی از بلاد عربی میبینیم که به جای بیوت، بیوت گفته میشه. یعنی الان شما اگر به رادیوهای عربی هم گوش کنید، در بعضی از سخنرانی ها یا صحبت ها یا حتی لهجه های محلی، اینها بیوت میگویند، یعنی یک لهجه شایع و خیلی رایجه و خصوصا در عراق هم این لهجه رایج بوده و شعبه هم میدانید که از قاریان عراق هست. فلذاست که ایشون به کسر با خونده. حالا به احتمال قوی لهجه محلی تأثیر گذاشته در تلاوت این کلمه. وقت البیوت من ابوابها. پس کلمه بیوت رو هر جایی که در قرآن آمده باشه به کسر با خونده، البیوت. خب ما کلمات بسیار زیاد دیگری هم داریم که الان اگر بخوایم اونها رو توضیح بدیم خب طبیعتا نمیرسیم. مثلا ببینید در کلمه علام الغیوب، علام الغیوب، شعبه در اینجا هم به کسر غین خونده، علام الغیوب، غیوب، یعنی غیوب شده است غیوب. این همون بحث لهجه هست که عرض کردم جزو اختلاف قرائاتی است که مربوط به لهجه هست. خب حالا ما اگر بخوایم الان همه اینها رو توضیح بدیم قاعدتا نمیرسیم. من اگر عمری باشد تلاش میکنم که حالا در یکی دو جلسه دیگه که این بحث دیگه تمام میشه، بحث شعبه، برخی از مواردی رو که مربوط به فرش الحروف اما خب تکرار زیاد داره در قرآن، اینها را هم عرض بکنم که بحث ناقص نماند. انشالله دیگه بقیه فرش الحروف رو شما لاجرم باید خودتون کار کنید و با استفاده از کتاب و اساتید و حالا اگر توفیقی بود در آینده، اگر بنا شد که فرش الحروف هم تدریس بشود، در جلسات آموزشی در خدمت شما خواهیم بود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.